بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 459، دوشنبه 8 آبان 1402.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به توفیق الهی به آیه 26 و 27 سوره بقره رسیدیم. داشتیم بیان علامه طباطبایی رو در باب این کریمه ها میخوندیم و عرض کردیم عمدتاً مرکز ثقل بحث و ما یزل به الا الفاسقین با همون آیات از آغاز که تبدیل میشه به این، یعنی خدا گاهی مسئله هایی میزنه، مؤمنین میگن حقه، کافران میگن خدا چی خواسته از این، فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا، و خدا با همین ادعی رو هدایت میکنه، ادعی رو به زلالت میکشونه و ما یزل به الا الفاسقین، زلالت کشوندن خدا هم حساب داره، فاسقان رو به زلالت میکشونه و فاسقان هم کسانی هستند که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. ما یزل به الا الفاسقین توضیح دیم، این زلالتی رو که ایشون مطرح میکنه زلالت ثانوی است، توضیح دادیم بیان علامه، یعنی اول او فسقی به کار برد، فاسق شد و بعد خدا نسبت به او زلالت داره و این زلالت ثانوی، زلالت ثانوی علامه توضیح داد، هدایت ثانوی و زلالت ثانوی رو توضیح داد از خود آیات، تفسیر آیات به آیات در واقع اینها، ولو آیه ای رو نیاورده ولی ناظر به خیلی از آیات بوده و ما آیات رو اشاره کرد. بعد از اینکه ایشون این رو مطرح کردن از دلش نتیجه گرفتن که پس همین الان وقتی شخص خبط کرده رفته دنبال خطا و فاسق شد و خدا زلت ثانوی رو تو همین نشأه به او میدهد، زلت ثانوی توضیح داده، مثلا از نور به سمت ظلمت میبره، نمیدونم مهر میزنه بر دلش، نمیدونم به اصطلاح شیاطین رو قرین و قرار میده، این چیزایی بود که خوندیم و گفتیم. خب همین الان در دلش زلالتی قرار گرفته، زلالت ثانوی قرار، عملا چیه؟ همان حقیقت سعادت و شقاوتی که باید رقم بخوره اینجا خورده، یعنی الان اگر زلالت ثانوی است چی رقم خورده؟ شقاوت. اگر هدایت ثانوی چی رقم خورده؟ سعادت. یعنی همین الان کنار این به اصطلاح این حیات ظاهری که داریم در باطنش سعادت و شقاوت در ما خوابیده و همین تبدیل میشه به اصطلاح اون چیزی که ما در جهان پس از مرگ میبینیم. علامه خواست اینو بگه که اگر خوب نگاه کنید همین الان هست، بعضی از آیون اینها رو، بعضی از بسیاری از مفسرین اینها رو مجازی معنا میکنن، یعنی الان شقاوت در ما بشینه نیست، الان سعادت در ما بشینه نیست، این شقاوت رو بعداً پیدا میکنیم در قیامت، در نمیدونم جهان پس از مرگ، اینجوری معنا میکنه. الان میگه ببین این که گفته این زلال ثانوی که درش میشین خود شقاوته، همین الان با شیاطین مشهوره، همین الان مهر بر دلش خود شقاوت، این خود شقاوت، همین الان که میگم یعنی در نشأه دنیا. خب وقتی اینو داره، خب حالا ایشون میگه ببینید وقتی اینو قبول کردید معناش چی میشه؟ معناش اینه اون چی که در جهان پس از مرگ رقم میخوره بر اساس اینه، همینی که در باطن این دنیا به عنوان شقاوت داریم میشه شقاوت اخروی ما، همین سعادتی که اینجا داریم میشه سعادت اخروی ما. الان برای اینکه توضیح بده بحث ما تجزون الا ما کنتم تعملون و امثال اینها رو آورد و توضیح داد و بعد به این آشنا لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، این رو گفت تا اینجا رو گفتن، ما دیروز تا اینجا رو خوندیم توضیح دادم دیگه بازی بر نگرد. خب حالا که این رو گفته الله میگه عملا ما به آیات نگاه کنیم، ما با دو دسته آیات روبرویم، محصل کلام در مورد قیامت نسبت به قیامت میرسیم، عملا با دو دسته به اصطلاح آیات رو، دسته ای از آیات که فقط به مجازات اشاره میکنه که مثلا کسی اگر فلان خطا رو بکنه جزایش در آخرت این است. جزا رو گفته، مجازاتش رو گفته شده. به مجازات اشاره میکنه که این مجازات اشاره میکنه یعنی چی؟ یعنی مفادش اینجوریه، خطا کردیم، این خطا باعث شد اونجا شد آتش. اما آدم این رو ابتدا به حسب ظاهر که نگاه میکنه، خب این خطا اینا یه چیزه، آتش چیز دیگریست. آدم به حسب ظاهری که ابتدا هم میفهمه، چون ما معمولا مجازات رو در این نشه چجوری داریم، مجازات همیشه به چیه؟ به امر دیگری غیر از آن عمل خلافیست که از آدم سر میزه. دزدی باعث شد رفت زندان، دزدی چیزیه، زندان رفتن. توضیح دادم دیروز درست شد؟ یک دسته از آیات اینجوری فقط توضیح میده، مجازات میشود به چی؟ به بهشت و نعمتهای بهشتی، مجازات میشود به جهنم و عقابهای جهنم. اینجوری یک دسته اینجوریه، ولی یک دسته آیات صحبت تجسم اعماله، یعنی همین عملی که اینجا الان در ما نشسته صورت برزخیش اینه، صورت قیامتیش اینه. اینجوری صحبت میکنه. بله، لأن لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، سعیش را میبیند، حالا به شکل‌های مناسب اون نشأه. دقت میکنه انسان این سعی که میکنه در جانش میشینه و ان سعیه سوف یرا. آیات آورده بودیشون دیگه، من دیگه باز آیات نخونم، درست شد؟ این دو بچه دوم رو میگم بچه به اصطلاح تجسم اعمال، یعنی حقیقت رو اینجا داریم، همینی که الان اینجا درست کرد که زلالت همینجا شکل گرفت، زلالت ثانوی و شقاوت همینجا شکل گرفت، اینجا وجود داره و همینی که اینجا شکل گرفت در ما بعد در آخرت تجسم پیدا. تجسم یعنی چی؟ یعنی خود این صورت پیدا، صورت خاص مخصوص خودش پیدا. نه یعنی مجازات آدم احساس مهم، مثلا این یک چیز اون یک چیز، آدم این همچی چیزی احساس. الله میگه البته این دو تا منافی نیستن، بعدن توضیح میده این دو بچه آیات اصلا منافی نیستن، چرا توضیح داده میخونیم، بخونیم این قدر رو. و محصل الکلام، اینها ماشاءالله این متن های الله، من این یکی دو صفحه‌ای که داریم میخونیم خیلی حرف زده علامه، مگه میشه آدم مثلا دو صفحه بنویسه اینقدر حرف بزنه؟ واقعا آدم یعنی اینقدر دقیق، اینقدر پرنکته، اینقدر آیه، الان حدود من فکر میکنم 50 60 تا 70 تا آیه رو همین دو صفحه ما داشتیم می‌خوندیم، یا اسم برده یا اشاره کرد بیشتر. این آخه خیلی ماشاءالله دستش خیلی بازه، و این دلیل داره سر سفره رشته معقول نشسته، تک تک اینا رو با دقایق خوندن تمام حرفا رو، و بعد خودش مجتهد تو متن دینیش ظهورگیری کرده، کار کرده. اینجوری نیست، بعضی خیال می‌کنم همینجوری دو تا کلمه جمع می‌کنم درست شد، اینجوری نیست. خیلی باید خون دل خورد، یعنی کار علمیش انجام بشه، قوی باشه، طرف بدون داره چی کار میکنه. حالا الان میرسید، ببینید الان یه نظام کلانی داره که علامه تمام اینا رو تو جمع میکنه، الان میخونیم انشاءالله الان میرسید. ولی واقعا الان من نگاه میکنم خیلی حرف زده تو همین دو صفحه که خوندید، خیلی حرف زده. و چقدر با نیش قلم، و اتفاقا گفتیم یکی از دلایلی که ما باید این تفسیر المیزان رو به عنوان یک کتاب درسی قرار بدیم اینه، خیلی شرح بده و توضیح بده نیست، به صورت خیلی موجز، همونجوری که مثلا بدایه می‌خونیم نهایه می‌خونیم موجزه، هم اونجور موجز نوشته شده. خیلی جالب این متنای از این دست، الله واقعا در این زد بی‌نظیره. من ندیدم تفسیری به این شکل، با این دقت‌ها، با این لحاظات. نه اینکه اونا هم بحث تجسم اعمال هم دارن، ولی اینجور کنار هم چیده بشه، این دقت‌ها بشه، شفت و بحثاش درست بشه. ما دو دسته آیات داریم، یک دسته بحث وجه مجازات، یکی بحث تجسم اعماله، ربط اینها چیه، چجوری میشه جمعش کرد، اینا اصلا تو کار اونا نیست که، اصلا اینجوری نداره. الان میخونیم، الان همین 5-600 رو میخونیم ببینیم چقدر حرف زده. محصل الکلام ان کلام او تعالی موضوع علی وجهین. خلاصه بحث که حالا کردم تا اینجا اینه که کلام خداوند سبحان دو گونه به اصلاح وضع شده و قرار گرفته، یعنی خداوند دو دسته صحبت کرده، دو جور صحبت، یکی وجه مجازات، یکی تجسم اعمال، دو جور گفته. حالا بچه این احدهما وجه مجازات به ثواب و عقاب، صحبت جزای به ثواب در بهشتیان، جزای به عقاب در جهنمیان، در اهل شقاوت. ثواب مال اهل سعادت، عقاب مال شقاوت. و علیه عددان جمع من الآیات، خیلی آیات زیادی داریم که اینجوری هم تفید که چی؟ ان ما تقبل الانسان من خیر او شر که جنت او نار انما هو جزاء لما عمله فی الدنیا من العمل. اون چرا که انسان از خیر و شر مثل بهشت و جهنم در بعد میبینه همه ریشه داره در اعمال اینجا، جزاء اعمال اینجاست. یعنی جوری خدا توضیح داده که این عمل تو جزاش آن است. این رو در خیلی از آیات داریم، واقعا هم آیات فراوان است که بعضی این آیات رو دیدن ببینید اینا اصلا اینجوری، اصلا کی گفته صحبت این که بگید اینجا الان وجود داره شقاوت، الان اینجا وجود داره چیه؟ بعدن انسان شقاوت پیدا میکنه، این کار رو گرده اونجا شقاوت پیدا میکنه. حتی من دیدم بعضی ها میگن اینجا ما شقاوت پیدا میکنم، ولی تصویر ندارن شقاوت پیدا میکنم. یعنی چی میشه؟ الله میگه همان زلت ثانویی که میده از جانش میشینه این میشه شقاوت او. این توضیحی بود داشتم. وجه المجازات به ثواب و العقاب علیه خوندیم حالا که این به اصطلاح انما هو جزاء لما عمله، اون چرا که به زودی انسان به اصطلاح باهاش روبرو می شود از خیر و شر مثل جنت و نار، انما هو جزاء لما عمله فی الدنیا من العمل، این عملی که اینجا کرده اونجا جواب شد. این یک دسته از آیات. و آیات دومی هم دسته دومی داریم که صحبت تجسم اعماله، یعنی همین عمل رو که اینجا هست این عمل خود اونجا آنگونه مجسم می شود. صحبت این نیست که و مجسم می شود، یعنی یک نوع جزاست، اما اونجا آدم احساس می‌کنه این کار کردی جزاشونه. خب آدم بعضی میگه خب معناش میدونی چی باشه؟ عمل من اینه، جزا یه چیز دیگه است، به وزان اون عمل داده شد. چون اونجا خیلی خطا کردم اینجا خیلی عذاب دادن، اینجوری مثلا وزانش اینقدر. ولی اینکه بگی آقا اینی که جزا هست همون عمل توی که این جزا شده، اینجوری بعضی اصلا تصویر نداره. الله میگه ولی یک دسته از آیات اصلا صحبت اینه، همون عمل خودت رو میبینی و ان سعیه سوف یرا. و بعد یا این تعبیر که خوندیم، یا اوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، خود عمل رو میبینه حاضر شده. و موارد مشابهش که خوندیم دیگه قبلا داشتیم، انما توی زمان ما کنتم تعملون، جزا نمیدیم مگر فقط و فقط همان عمل شما را، ما کنتم تعملون اینجوری. خب اینا هست، اینا با چه کار کنید؟ میگه اینا صحبت تجسم اعماله. تجسم اعمال یعنی چی؟ یعنی همون عمل میاد اینجا اینجوری میشود، این به این گونه در میآید. دیگه صحبت این نیست که اون عملی تو کردی جزاش این شد. در اینجا عملا صحبت چیه؟ جزا همین عمل تو بود که اینجوری شد.
تجسم اعمال درسته، اگر در دنیا اتحاد و واقع عمل داشت چرا جداش کنیم در آخرت؟ همین جاست که
آره دیگه. فقط چی میشه؟ شما برو تو آخرت میبین هست یا نیست. همین الان هم هست، همین الان هم آثارش داره.
نه
اصلا جدا نمیشه. همین الان هم داریم ما. فقط چیزی که از پنهانه. الان کسی اهلش باشه میگه ایشون الان مثلا در طبقه هفتم بهشته. الان من اگه ببینم شاید بگم طبقه هشتم میید شما مثلا.
خودش
نه خودش نه، الان توضیح داده. اینا بحثای بعدیست. سیرورت وجودی رو حذف نکنید. تبدل وجودی رو حذف نکنید. تبدلی که از اینجا میریم اونجا که این خود موجب میشه باطن ما ظاهر بشه. تعبیر چیه؟ یوم تبلس سرائر. اینجا سریره درون ظاهر ما اینه. هر کی اگه میخواد منو نگاه کنه اینجا نگاه، اما اون گناه منو که نمیتونه نگاه کنه که ببینه، یا انشالله خیری که در شما هست اون خیری که نمیتونه ببینه اینجوریه، درسته؟ حالا ولی بری آخرت آن روح شما رو دارم میبینم اینجوری دیگه. اینا 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 دیگه اینا اینا دیگه اینا دیگه واضح است؟ الان من ظاهر شما میبینم، در آخرت یوم تبل سرائر. فقط چیه؟ تبدل وجودی که بتونه سریره رو بکنه چیه؟ ظاهر. این مهمه، واضح است؟ و الا همینه، همین در ما هست، سریره در ما هست، ولی اونجا تازه ابراز میشه. همین طبیعی فکشف نهان که قطعه تا بسر رو کلیه اومه حدید، همین طبیعی که اینجا اومد. تو اینجا بروزش فقط این شکلیه که بخوام بگم، اینی که در خودمون نشسته در اعمال ما بروز پیدا میکنه. وقتی من مثلا نعوذ بالله اهل شقاوت شدم بروز پیدا میکنه تو اعمالم. اعمالم چجوری بروز پیدا میکنه؟ مثلا اونجا ببینید دارم یه حرفی میزنم بله خدا نعوذ بالله. اگر اهل خیر باشم اینجا، اهل سعادت باشم، تو بروز چیزش اینجوری که گهگاهی میام دفاع میکنم از حق مثلا از خدا. اینجور اینقدر اینا رو میگید همون بروز باز اومدن در سطح ظاهره، در سطح بدنی، و الا در ما مستوره. اما اونجا چی میشه؟ میشه آشکار. لذا مراتب داره و آشکاری هم دو جور آشکاری داریم به طور کلان، یکی برزخی یکی قیامتی، که اینم خودش یکی از بحث‌های سنگینه واقعا، هر کسی از پس بحث قیامت بر نمیاد. میشه گفت که خدا اینجوری گفته، تصویرش رو بکن که این چی گفته، چجوری گفته، چی میخواد بگه. این هست علامه طباطبایی که میفرمود کل حوزه در باب قیامت در حد سباوته. یعنی آیات کسی اهلش باشه خیلی حرف زده، ولی جمع جور کردنش بر ما سخته. کسی اهلش بشه با تم بده دیگه، خیلی ضوابط ماشاءالله با چقدر آیه کنار هم بپیچینه، اون ضوابط کلی که به قاعده های کلی کلی برسه، بعد بگه خب این پس میشود. و واقعا هنر میخواد. الحمدلله در سنت مقبول ما خیلی از اینا روی داده، بعضی از اینا حرف زدن هاشون که میگن واقعیت نداره. بیشتر من اولین مهمترین کسی که دیدم در بحث‌های مثلا معاد جسمانی بیش از همه اجتهادی برخورد کرد صدر آبان، دیگران ندیدم مثلا اجتهادی برخورد کرد. فقط میگه این آیه اینجوری گفته تمام، اجتهادی مثلا بگه هفت طایفه هشت طایفه است اینجوری، اونایی که اینجوری میگن این مشکلات رو داره با این طوایف جور در نمیاد. این کار فقط از صدر آمده، از اینایی که میگن حرف میزنن من ندیدم مثلا بیان بگه. میگه این آیه رو من دیدم اینجوری معناش. بعد میخواد تو اینو گفتی اون چی؟ من دیدم خیلی از یکی از بزرگواران بود، خیلی بزرگوار، خیلی هم خودش اهل این مسئله، گفته بود و بعد گفت اینجوریه. یکی بهش گفت خب حالا که شما دارید این میگید، این که به اصطلاح روز قیامت همه فرد محشور میشن، میگه من این آیه رو ندیدم. یعنی اینجوری، یعنی همه کنار هم چی نمیگم. یه خیلی بزرگوار بود واقعا، این بزرگوار، حالا چجوری شد این التفات رو نداشت من تعجب میکنم، ولی بود دیگه. یعنی باید همه کنار هم جمع بشه. این هاست که واقعا کار رو پیش میبره. و الا ما خیلی تو بس توحید هم همینجوره، یعنی بحث توحیدی هم اوائلش رو هر کی میتونه بگه خدا همه فعل خداست، توحید افعالی رو قبول دارم، همه نمیدونم چی هست، همه میتونه. وقتی جمع بشه چه بیچاره میشن این آیون متکلمی. من میبینم یکی از این آیون متکلمی داشت صحبتی میکرد، نمیدونم داشت ایراد میگرفت اینجوری اینجوری، گفتم این آیه رو چجوری معنا میکنی؟ گفته بود نمیدونم آد، نمیدونم این ثابت و نمیدونم چی و جبر میشه. گفتم باش، گفتم این آیه رو چجوری معنا میکنی؟ من قبلا نبره ها رو چجوری معنا. دفعه بعد اومد حالا داشت توضیح میداد، دید که واقعا نمیتونه حلش کنه به عنوان متکلم، جمع جور کردن میخواد اراده رو نگه داره، از این طرف هم میخواد ببره تو کتاب بشه نتونه جمع کنه. خب باشه، دید که یک کار کنه چاره رو این دید، اومد اینجوری کرد، گفت چند نظر هست، فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته. ما بهش گفتیم آقا من از تو نخواستم که بگی دیگران چی گفتن، من از تو که خودت الان الحمدلله چند سال داری زمین داری زحمت میکشی میپرسم تو چی میگی. گفت منو توی مخمصه انداختی و یعنی حرف نداشت برای حتی همینقدر که آیه همین آیه رو میخواد معنا کنه نمیتونه. بعد دیگران رو اعتراض میکنه، بابا اینجوری که نیست که، بابا تو اونایی هم که دارن این حرفو میزنن حالا ببین چه جوری جمع کرد. بهش گفتم همونا یه جوری با اراده جمع میکنن، تو میتونی جمع کنی؟ یه علم پیشین درست کن با اراده، اگه میتونی جمع کن، خدا هم گفته اراده شماست هم گفته علم پیشین، بیا جمع کن. یعنی همین دو کلمه واضح و بیان قرآنیه، یعنی این رو هیچ کس نیست که بگه اراده تو قرآن نیومده و علم پیشین تو قرآن نیومده، همه بیانه. یعنی من یه چیزی گوشه یک چیزی رو پیدا کنه آدم بگه این همچین نکته رو گفته شما هیچ التفات نداشتید، نه این بیانه، نمیخواد جمع، نمیتون جمع کن. ما داریم کسانی که اینجوری هم. اینا چیه؟ چون اجتهادی کار نمیکنه، هنر میخواد تو اینجا. حالا ما ان شاء الله میرسیم همین بحث جبر رو ببینید، جبر و تفویض الان علامه میخواد وارد بشه، هم به شکل قرآنی هم به شکل روایی نگاه کنید، هر خوش کر و فری داره. حالا میشه آدم یه نظر دیگه داشته باشه، هنر این که بیا تو این محدوده بعد بگو من نظر دارم، و الا بیرون بیسی و اجتهادی بحث نکن، بگی من این نظر دارم به درد نمیخوره که. تو بگو با جمع و جور نکردی که این آیه اون آیه این چه جوری، این روایت چیه، اینا با چه جوری با هم کنار هم چیه. یکی از این آقایون مثلا در مورد توحید که رسید ببخش من دیدم خیلی از بحث در میره، در مورد توحید گفت سنخیت غلطه، نمیدونم چی غلطه،
فقط مسئله خلق و خالقیت مطرحه. درست، خب باش، ما این میخواد چیکار کنه؟ یعنی یک دوگانگی درست کنه و خلق و خالق و خیال جمع به نه سنخیتیست. اصلا مثل اینکه اگه سنخیت بشه مثل اوضاع عالم به هم میریزه و نمیدونم عینیت که اصلا هیچ اسمشو نبره. اون با توضیح خودش فقط این خب باش، شما باش همین بگید. حالا ما شما سوال داریم، قرب وریدی رو شما چجوری حل میکنه؟ آیا اون هست دیگه نیست؟ شما میگید خالق دیگه. وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و انسان خود خدا حائل باشه رو شما چجوری حل میکنه؟ شما اون خالق و مخلوقی درست ما اینجوریه. خب اینو با چیکار کنی آیاتو؟ این آیه که میگه عین و تولف فسمه وجه الله رو چیکار میکنی؟ دستش نزنی ها، وجه الله دست بزنی و بعد بگی من اونو میخوام نگه دارم بقیه دست بزنم. این که نشد، این که باز خواه اینو بگی اونم میگه منم اینجوری میگم. این که نشد، دست نزن، ظهور گیری کن. حالا بگو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چیکار میکنی؟ یعنی قرار نیست من یه آیه نگه دارم ده ها آیه رو به هم بزنم که؟ اینجوری که نیست که من بگم آقا خدا گفته خالق و مخلوق. بله خدا خالق و مخلوق گفته، اما خالقی که قرب وریدی دارد، خالقی که مخلوقش وجه اوست، خالقی که به اصطلاح کل اسمایش کل ارکان یک شعر رو پر میکنی، اینا هم جمع کن دیگه. اینجوری باید بکنی، اینجوری که نکنی همینجوری یه حرفی بزنی که کافی نیست که، این که اجتهادی نیست که. خب منم الان دو تا طبیب با هم دعوا دارن یه بحثی، من بیام بیام آقا به نظر من اینجوریه، چون این یک دکتر من اینجوری دیدم. اونا میگن بابا تو طبیب نیست، خبر نداری که بابا هزار یک مشکل هست باید با هم جمع بشه یا یه نظر داد. تو این یکی کلمه یک کلمه رو دیدی میگه آره منم خودم معدم اینجوری شده بود، آره اینجوریه مثلا. این کافی نیست که، نه جدا میگه کافی نیست که بابا طبیب با هزار یک مسئله روبروست با هم جمع کرده شد این نظر. حالا من بیام یه کار بکنم که به درد نمیخوره که، اینجا اینجوریه. باید تو گود اومد مجتهدانه همه جوانب جمع کن. حالا اشکال نداره، او واقعا بینی و بین الله من دیدم 20 آیه 30 آیه هست، وقتی جمع کردم دیدم به این شکل میشه گفت، ولی اون یکی دو تا آیه رو من میبینم هیچ چیزی نمیتونم جمع کنم، من از این جهت ازش میگذرم. خب این ببینید داره اجتهادی بوده تو صحنه، باز ازش میپذیریم، حتی بگه من دو تا آیه رو کنار میذارم نمیتونم ظهورش نگه دارم، یه دستی به باد بزنم، میپذیریم. یعنی متوجه از این 20 آیه است، ولی بعضی اصلا نمیدونن 20 آیه است یا این 30 آیه است، این 50 آیه است، نمیدونن. فهمی آیه رو دیده تبون نزن، این نیست، راهش نیست. حالا علامه اینجا این کارو کرد، میگه واقعا جمع کثیری از آیات داریم بحث جزا رو کرده که عملی که تو میکنی جزاش میشه بهش یا جهنم، این گفته شد. و از طرفی هم آیات فراوانی هم داریم که بحث تجسم اعمال هم کرده. واضح است؟ خب تجسم اعمالی کرده. حالا سوال، این دو تا حرفه یه حرفه قابل جمعه قابل جمع نیست، چی کار باید بکنی؟ بعضی ها میگه قابل جمع، بله من به نظرم این دو تا رو اینجوری جمع کن. آیاتون باشه، چیزی که ناظر به واقع است جمعش باید با واقع انجام بشه، نه چیزی به ذهنم میرسد. یعنی اگه چیزی به ذهنت میاد به حسب واقع اشکال نداره، ولی واقع رو بذاری کنار، یعنی بگی آقا وای قرار کار ندارم. آره بعضی جاهاش تجسم اعمالیه، بعضیش مثلا اینجوری نمیشه حلش کرد، چون اونایی هم که گفته کل عمل رو گفته که اینجوریه تجسم اعمالیه. بنده که معتقدم هر کی این دو تا دسته که علامه الان داره التفات میکنه همینا کسی بفهمه به سرعت باید بگه این دو قابل جمعند، روح مسئله همان تجسم اعمال. چون تجسم اعمال هم یعنی چیه؟ خود عمل مجازات دیگه، همون عملی رو که میبینه، همون عمل که به شکل بهش در اومده جهنم داره، خب مجازات هم هست، مجازات هم پاپجاست، اما لزوما به معنای مجازاتی نیست که ما در فضای فهم عادی عرفی داریم. فهم عادی عرفی مجازات چجوریه؟ خود عمل چیزیه، مجازات غیر اوست، ولی اینجا عمل خود مجازات است. دقت کن چه عرض میکنم، واضح است؟ علامه میگه این دو دسته رو داریم، این دو دسته ما منافات ندارن. منافات ندارن یعنی چی؟ حقیقت مطلب با تجسم اعمال هم که گفتی بالاخره میشه بهشت او، جهنم او و جزای او. خب درست گفته، پس هر دو یک حرفه، فقط یکی رو به زبان عمومی عادی گفته خداوند، بعد عمقش رو هم گفته با یک زبان عرفی واضح و بیان. لذا اون میشه ظاهر بحث معاد، این میشه باطن بحث معاد. هر دو هم به یک حقیقت اشاره داره، فقط در نوع بیان برای عموم اینجوری گفته شده. و بعد سر این مسئله چیه؟ جناب علامه طباطبایی میگه این برمیگرده بحثی که من دارم در بحث ضرب المثل قرآنی. حالا میرسیم و توضیح میدم. حالا بخونیم. احد هما وجه المجازات خوندیم، ثانی هما وجه تجسم الاعمال و علیه عدتون اخرى من الآیات، آیات فراوان دیگری است. و هی تدل على ان الاعمال تحیه به انفسها او به استلزام و تأثیرها تحیه چی؟ امورا مطلوبه او غیر مطلوبه. این چیه تجسم اعمال؟ دلالت میکنه خود اعمال آماده میکند خودش به انفسها یا به حسب لوازمش به استلزام و تأثیرها آماده میکنه چی را؟ امور مطلوبه. امور مطلوبه چیه؟ مثلا بهشت را. یا غیر مطلوبه یعنی چی؟ جهنم را، خیر و شر را. ای خیرن و شرن و هی التی سیتل علیه الانسان یوم یکشف انساق. و به زودی انسان مطلع میشه برای این خیر و شر و اون جزا و اون چیزی که انوام میدادیم مثلا بهشت و جهنم، مطلع میشه روز قیامتی که به اصطلاح کار دشوار میشه. یکشف انساق که قبلا تو قرآن نگاه کنید دیگه معنای دشوار میشه، الان معنا رو بگیرید ان شاء الله بعدا میگه. و ایاکن تتوهم ان الوجهین. خب اینجا علامه به سرعت میگه دو دست آیات قرآنی در باب واقع تناقض که ندارن، که به یک واقع اشاره دارن. چجوری جمع کنید که درست باشه؟ علامه جمعش اینه که بگید باطن معاد، حقیقت اصلی معاد همین تجسم اعمال، ظاهر معاد همون چیه؟ همون بحث جزا. و ظاهر با باطن سازگاره، بله حقیقت اصلیش همونه، فقط زبان عمومی عادی رو به کار برده تا زود همه بفهمند. جهنمی چی باشه؟
منقول و غیر منقول، یعنی خود انسان بشه آتیش، یه جهنمی هم باشه که انسان تو جهنم قرار بگیره.
نه اون که الان اون که بحث اصلا یه چیز دیگه است، اصلا ربطی نداره. مهم اینجوری بگید چه اشکالی داره که هم جزا داده بشه به عمل خودش هم به چیز دیگر. اون بحث یه بحث افسون داره که یا بهشت مثلا داریم نداریم، یه بحث جداست. ولی اینجوری میشه گفت، اینجوری بگید. نه عرض میخوام دیگه همین، این جمع میدونید معناش چیه؟ اون آیاتی که داره میگه هر عملی که میکنید خود اون عمل را میبینید و بعد خودش میشود آتش، که الان مثال زده انما یاکلون فی بطونهم نارا، واضح است؟ خود این رو باید جدا کنید بعد یه جهنم دیگه درست کنید. خدا همون هایی را که گفته جهنم دوباره اومدی تطبیق اینجوری کرده و بعد تعبیر اینجوری میکنه حصر انما تجزونه ما کنتم. حصر حصر یعنی چی؟ ما کنتم تعملون. ببینید آیه رو نگاه کنید، انما تو جزا، جزا رو، بحث جزا رو تا بال گفتیم بچه مجازات نبود. این آیه چی میگه؟ انما تجزونه ما کنتم تعملون یعنی چی؟ جزا بهتون هیچی نمیدیم، فقط همین عملتون رو بهتون میدیم. این دبیر چی میگه؟ دیگه اون بچه مجازات شما رو نخواهد داشت. الله میگه این دو قابل جمع هن. اتفاقا این ما توی زمان الا ما کنتم تعملون داره اون رو معنا میکنه، حتی به ما کنتم تعملون رو داره معنا میکنه و سرشو داره میگه، روحشو میگه، لطفشو میگه، بیانشو توضیح دادم، مفصلم گفته اینا اینجوری. دقت بکن الله میگه چاره جز این ندارید. خب پس چرا اینجوری گفته خدا؟ علامه توضیح میده این برمیگرده به بحث ضرب المثل. حالا اینو میخونم چون میبینم وقتی نداره، ان شاء الله جلسه بعد من توضیح میدم ضرب المثل رو، باید از جلد 3 المیزان براتون بخونم و یه دقیقه اجازه بدید تموم بشه. و ایاک انت توهم، میترسم که این متن بمونه، من باید تمام کنم در خدمت. و ایاک انت توهم ان الوجهین متنافیان فان الحقائق انما تقرب الى الافهام بالامثال المضروبه. خداوند به اصطلاح برای اینکه این حقایق را به مردم برسونه با امثال مضروبه این کار رو میکنه، با ضرب المثل این کار. ضرب المثل چیه؟ توضیح میدم الان بذارید باشه، فردا من انشالله باید مفصل متن علامه و جلد 3. کما ینص علی ذلک القرآن، علی ذلک القرآن، قرآن برش تصریح میکنه که ما همه جا داریم ضرب المثل میزنیم، من کل مثل حالا میاریم میخونیم ان شاء الله، میخونیم آیاتو میاریم میخونیم، دقت میکنید. با این توضیح چیکار میخواد بکنه؟ میخواد این تعبیر رو کنه. اگر بخوام خوب بگیم اینا منافی هم نیستن، فقط به حسب فهم مردم این رو گفته، اینم گفته بعضی چشما تیز نشه اشکال نداره، ما تویزمون الا ما کنتم تعملون تیز نشه اشکال نداره، ولی خونده دیگه، ولی اهلش تیز میشه میفهمه اینجا چه خبره، دیاری هم خودش هم فهمیده، جزا رو فهمیده و نتیجه عمله هم فهمیده، اما نتیجه عمل چجوری نتیجه عمله؟ به همین روال معمولی یا به این روالی که الان عرض کردیم؟ به این روال، به روال تجسم عملی. خب این بیان ایشون به توفیق الهی تا اینجا گفته شد. من می‌خواستم ضرب المثل هم امروز بگم ولی دیدم وقت ندارم، آوردم یعنی متناش رو عکس گرفتم آوردم که بخونم، ان شاء الله فردا براتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.